588-20. کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام،
با تنظیم رادیویی و بازخوانی داستان بلند مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد در خدمت شما ایم. در 5 قسمت گذشته مدیر مدرسه دائم از گرفتاری ها و دردسرهای خود و مدرسه و معلمان و دانش آموزان می گفت و اینکه دائم می خواهد استعفانامه اش را بنویسد و تحویل دهد. ماجرا رسیده بود به امتحانات ثلث دوم و ماه اسفند. اکنون دعوت می کنیم شنونده قسمت ششم و آخرین بخش این اثر باشید. دو سه روز قبل از عید کارنامه ها آماده بود و منتظر امضای مدیر. 236 تا امضا اولا تا ظهر طول می کشید. پیش از آن هم تا می توانستم از امضای دفترهای حضور و غیاب می گریختم. خیلی از جیره‌خورهای دولت در ادارات دیگر یا در میان همکارانم دیده بودم که در مواقع بیکاری تمرین امضا می کنند. پیش از آن نمی توانستم بفهمم چطور از مدیری یک مدرسه یا کارمندی ساده یک اداره می شود به وزارت رسید، یا اصلا آرزویش رو داشتم. نیم براسه امضا آماده و هر کدام معرفی یک شخصیت، بعد نیم زر زبان چربونن که با آن مار را از سوراخ بیرون بکشی و یک دستم قیافه، نه یک جور، 12 جور. در این فکرها بودم که ناگهان در میان کارنامه ها چشمم به یک اسم آشنا افتاد، به اسم پسران جناب سرهنگ که رئیس انجمن بود. رفتم توی نخ نمراتش. همه متوسط بود و جای ایرادی نبود و یک مرتبه به صرافت افتادم که از اول سال تا به حال بچه های مدرسه را فقط به اعتبار وضع مالی پدرشان قضاوت کردم، درست مثل این پسر سرهنگ که به اعتبار کیابی های پدرش درس نمیخواند. دیدم هر کدام که پدرشان فقیرتر است به نظر من باهوشتر می آمدند. البته ناظم با این حرفا کاری نداشت، از یکی چشم می پوشید به دیگری سخت می گرفت. اما من مثل این که قضاوتم رو درباره بچه ها از پیش کرده باشم، و چه خوب بود که نمره ها در اختیار من نبود و آن یکی هم انضباط مال آخر سال بود. مسخره ترین کارها آن است که کسی به اصلاح وضعی دست بزند اما در قلمرویی که تا سر دماغش بیشتر نیست، و تازه مدرسه من این قلمروی فعالیت من تا سر دماغم هم نبود و همان توی ذهنم قطع می شد، وضعی ها که دیگران ترتیب داده بودند. به این ترتیب بعد از 5-6 ماه می فهمیدم که حسابم یک حساب اقلایی نبوده است، احساساتی بوده است. ضعف‌های احساساتی مرا خشونت‌های عملی ناظم جبران می‌کرد و این بود که جمعاً نمی‌توانستم از او بگذرم. مرد عمل بود، کار را می‌برید و پیش می‌رفت. در زندگی و در هر کاری هر قدمی برمی‌داشت برایش هدف بود و چشم از وجوه دیگر قضیه می‌پوشید. این بود که برش داشت و من نمی‌توانستم، چرا که اصلا مدیر نبودم. خلاص. و کارنامه پسر سرهنگ را که زیر دستم عرق کرده بود به دقت و احتیاط خوش کردم و امضای زیر آن گذاشتم به قدری بدخط و مسخره که بیاد امضای فراش جدید من افتادم. حتما جناب سرهنگ کلافه می شد که چرا چنین آدم بی سوادی را با این خط و ربط و امضا مدیر مدرسه کردن. آخر یک جناب سرهنگ هم می داند که امضای آدم معرف شخصیت آدم است. اواخر تعطیلات نوروز رفتم به ملاقات معلم ترکیه کلاس سوم. ناظم که با او میانه خوبی نداشت. ناچار با معلم حساب کلاس 5 و 6 قرار مداری گذاشته بودم که مختصری علاقه هم به آن حرف و سخنها داشت. هم به وسیله او بود که میدانستم نشانیش کجاست و توی کدام زندان است. در راه قبل از هر چیز خبر داد که رئیس فرهنگ عوض شده و این طور که شایع است یکی از همدوره‌های من جایش آمده. گفتم عجب، چرا؟ مگر رئیس قبلی چیش کم بود؟ گفت چه عرض کنم؟ میگم پا تو کفش یکی از نماینده ها کرده. شما خبری نداری؟ گفتم چطور؟ از کجا خبر داشته باشم؟ خب هیچی. میگن دو تا از کارچاکنهای انتخاباتی یارو از صندوق فرهنگ حقوق میگرفتن. شب عیدی رئیس فرهنگ حقوقشون رو زده. گفتم عجب. و بعد از این حرف زدیم که الحمدلله مدرسه مرتب است و آرام و معلم ها همکاری میکنند و ناظم بیش از اندازه همه کار شده است. و من فهمیدم که باز لابد مشتری خصوصی تازهی پیدا شده که سر و صدای همه همکارا بلند شده. دم در زندان شلوغ بود. اسم نوشتیم و نوبت گرفتیم و به جای پاها دستامان زیر بار کوچکی که داشتیم خسته شد و خواب رفت تا نوبت من شد. از این اتاق به آن اتاق و عاقبت نرده های آهنی و پشت آن معلم کلاس 3 و عجب چاق شده بود. درست مثل یک آدم حسابی شده بود. خوشحال شدیم و احوالپرسی و تشکر و دیگر چه بگویم. پیدا بود از مدرسه و کلاس به او خوشتر می گذرد. ایمانی بود و او آن را داشت و خوشبخت بود و دردسری نمیدید و زندان حداقل برایش کلاس درس بود. عاقبت پرسیدم پرونده ایم برات درست کردن یا هنوز بلا تکلیفی؟ گفت امتحانمو دادم آقا مدیر، بعد از آب در نیامد. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی بی تکلیف نیستم، چون اسمم تو لیست جیره زندون رفته. خیالم راحته چون سختیاش گذشته. دیگر چه بگویم؟ دیدم چیزی ندارم، خداحافظی کردم و او را با معلم حساب تنها گذاشتم و آمدم بیرون و تا مدت ملاقات تمام بشود دم در زندان قدم زدم و به زندانی فکر کردم که برای خودم ساخته بودم. یعنی آن خرپول فرهنگ دوست ساخته بود و من به میل و رغبت خودم را در آن زندانی کرده بودم. این یکی را به ضرب دگنک اینجا آورده بودم. ناچار حق داشت که خیالش راحت باشد. راستی اگر رئیس فرهنگ از هم دوره های خودم باشد چطور است بروم و از او بخواهم که ناظم را جای من بگذارد یا همین معلم حساب را؟ که معلم حساب در آمد و راه افتادیم. با او هم دیگر حرفی نداشتم. سر پیش خداحافظ شما و تاکسی گرفتم و یک سر به اداره فرهنگ زدم. گرچه دهم عید بود اما هنوز رفت آمد سال نو تمام نشده بود. برو و بیا و شیرینی و چای دو جانبه. رفتم تو، سلام و تبریک و همین تعارفات را پراندم. بله خودش بود. یکی از پخمه‌های کلاس که آخر سال سوم کشتیار شدم دو به چهل را حفظ کند، نتوانست که نتوانست. و حالا او رئیس بود و من آقا مدیر. راستی حیف از من که حتی وزیر چنین رئیس فرنگایی باشم. میز همانطور پاک بود و رفته، اما زیر سیگاری انباشه از خاکستر و ته سیگار. بلند شد و چلب و چلوب رو بوسی کردیم و پهلوی خودش جا باز کرد و گوش تا گوش جیره خورهای فرهنگ. نزدیک بود شیرینی را توی ظرفش بیاندازم که دیدم بسیار احمقانه است. سیگارم که تمام شد، قضیه رئیس فرهنگ قبلی و آن دو نفر را در گوشی ازش پرسیدم. حرفی نزد، فقط نگاهی میکرد که شبیه التماس بود و من فرصت جستم تا وضع معلم کلاس سوم را برایش روشن کنم و از او بخواهم تا آنجا که میتواند جلوی حقوقش را نگیرد. و از در که آمدم بیرون تازه یادم آمد که برای کار دیگری پیش رئیس فرهنگ بودم. باز دیروز افتضاحی به پا شد. معقول یک ماهه فروردین راحت بودیم. یعنی این بار خود من رفتم میدان. پسرک نردخری بود از پنجمی‌ها با لباس مرتب و صورت سرخ و سفید و سالکی به گونه. جلوی روی بچه ها کشیدم از زیر مشت و لگد و بعد سه تا از ترکه ها را که فراش جدید فوری از باغ همسایه آورده بود بر سر صورتش خورد کردم. چنان وحشی شده بودم که اگر ترکه ها نمی رسید پسرک را کشته بودم. این هم بود که ناظم به دادش رسید و وساطت کرد و لاشه‌اش را توی دفتر بردند و بچه ها را مرخص کردند و من به اتاقم برگشتم و با حالی زار روی صندلی افتادم. خیس عرق بودم و دهانم تلخ بود. چرا زدمش؟ چرا نگذاشتم مثل همیشه ناظم میدانداری کند که هم کار کشته تر بود و هم خونسردتر؟ نکند عیبی کرده باشد. و یک مرتبه به صرافت افتادم که برمم ببینم چه بلایی به سرش آوردم. بلند شدم و یکی از فراشا را صدا کردم که فهمیدم روانهش کردند. آبی آورد که روی دستم میریخ و صورتم را میشستم و میکوشیدم که لرزش دستایم را نبیند و در گوشم آهسته گفت که پسر مدیر شرکت اتوبوسرانی است و بدجوری کتک خورده و آنها خیلی سعی کردند که تر و تمیزش کنند. احمق مثلا داشت توی دل من رو خالی میکرد. نمیدانست که من اول تصمیمم رو گرفتم، بعد مثل سگه هار شدم. و تازه میفهمیدم که کسی را زدم که لیاقتش رو داشته. حتما از این اتفاقها جای دیگر هم میفتد. با این پدر و مادرها بچه ها حق دارن که قرتی و دزد و دروغگو از آب در بیایند. این مدرسه ها را اول برای پدر و مادرها باز کنند. با این افکار به خانه رسیدم. زنم در را که باز کرد چشمانش گرد شد. همیشه وقتی می ترسد اینطور می شود. برای اینکه خیال نکند آدم کشتم، زود قضایا را برایش گفتم و دیدم که در ماند، یعنی ساکت ماند. آب سرد، عرق بیدمشک، سیگار پشت سیگار فایده نداشت. لقمه از گلویم پایین نمی رفت و دستا هنوز می لرزید. هر کدام به اندازه یک ماه فعالیت کرده بودند. با سیگار چهارم شروع کردم. میدونی زن، بابا یارو پولداره. مسلماً کار به دادگستری و از اینجور خنسا میکشه. مدیریت که الفاتحه. اما خیلی دلم میخواد قضیه به دادگاه برسه. یه سال آزگار رو دل کشیدم و دیگه خسته شدم. دلم میخواد یکی بپرسه چرا بچه مردم رو اینطوری زدی؟ چرا تنبیه بدنی کردی؟ آخه یه مدیر مدرسه هم حرفایی داره که باید یه جایی بزنه. که بلند شد و رفت سراغ تلفن. دو سه تا از دوستانم رو که در دادگستری کاری بودن گرفت و خودم قضیه رو برایشان گفتم که مواظب باشند. فردا ناظم هم نظرش این بود که کار به دادگستری خواهد کشید و من یک هفته تمام به انتظار اختاریه دادگستری صبح و عصر به مدرسه رفتم و مثل بخت و نصر پشت پنجره ایستادم. اما در تمام این مدت از مدیر شرکت اتوبوسرانی خبری نشد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. بچه ها می آمدند و می رفتند. برای آب خوردن عجله می کردند. به جای بازی کتککاری می کردند. و همه چیز مثل قبل بود. فقط من موندم و یک دنیا حرف و انتظار. تا عاقبت رسید. احضاریه‌ای با تعیین وقت قبلی برای دو روز بعد. در فلان شعبه و پیش فلان بازپرس دادگستری. آخر کسی پیدا شده بود که به حرفم گوش کند. تا دو روز بعد که موعد احضار بود اصلا از خانه در نیامدم. نشستم و معسل حرفایم را روی کاغذ آوردم. حرفایی که با همه چرندی هر وزیر فرهنگی میتوانست با آن یک برنامه 7 ساله برای کارش بریزد و سر ساعت معین رفتم دادگستری. اتاق معین و بازپرس معین. در را باز کردم و سلام و تا آمدم خودم را معرفی کنم و احضاریه را در بیاورم یارو پیش دستی کرد و صندلی آورد و چای سفارش داد. و گفت احتیاجی به این حرفا نیست و قضیه کوچک بود و حل شد و راضی به زحمت شما نبودیم. که عرق سرد بر بدن من نشست. چایم را که خوردم روی همان کاغذ نشاندار دادگستری استعفانامه ام را نوشتم و به نام همکلاسی پخمایی که تازه رئیس شده بود دم در پست کردم. دوستان عزیز خسته نباشید. بله، داستان بلند مدیر مدرسه نوشته زنده‌یاد جلال آل احمد به این ترتیب به پایان رسید. این داستان را مشتبه گوهستانی برای رادیو تنظیم کرده بود. همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
Thank you. شمرده هر یارب دلم شکسته. توی خدای من گره گشای من زکار برسته. بهار بی خزان تو یارا کبیر تشنه دل ما را کند گلستان. ز شور عشق تو من شیدا ز دید کردم شب خود را ستاره باران. پرده ی سهر ما اگر برارم آبان ترا خدایا ترا بخانم شبم چو زر رخزان بران خروب تابان به تابزین شبستان به آشیانم به بوی مرا بخوان به بال پر بار مرا ببر به قلبت راز. در این چمن هر شب شمرده هر یارب دلم شکسته. توی خدای من گره گشای من زکار بسته. بهار بی خزان تو یارا کبیر تشنه دل ما را کند گلستان. ز شور عشق تو من شیدا زدیده کردم شب خود را ستاره باران. پرده ی سهر را اگر برارم و با تو را تو را خدا یا تو را بخوانم شبم شد در رخصان بران فروغ تابان به تاب از این شبستان به آشیانم.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیخته.